بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. مناسبت بحث وحدت هست. مخاطب که شما عزیزان باشید، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با رسالت مهم در حوزه تعلیم و تربیت، یک معلم مسلمان که بر اساس سیره بزرگترین معلم بشر پیامبر اکرم بخواد شاگردانش رو تعلیم و تربیت کنه، از جمله به چه الگوهایی پابند باشه. برادران و خواهران شیعه و سنی های ما در خدمت دوستان هستیم، اگر فرمایشی، نکته‌ای، سوالی، نظری هرچی دارن بشنویم، استفاده کنیم. یه فرمول رسمی هست و همه میگن وحدت. از این جهت نمیخوام حرفای کلیشه‌ای رو تکرار بکنم، ولی همه ما و شما شاهدیم و داریم میبینیم که به کوچکترین بهانه‌ای دشمن با رسانه‌هایی که سازماندهی کرده و افرادی که سازماندهی کرده، از کوچکترین نقطه ضعف‌ها، خطاها، شایعات، سوء تفاهم ها استفاده میکنن و سری درگیری را میندازن. کف خیابون هر جا شیعه سنی باشه یه جور، یه جا ترک و کرد، یه جا نمیدونم فارس و عرب، یه جا عرب و بلوچ، اینا به شکلهای مختلف این خط رو تعقیب میکنن. یک نمونهش رو همین روزا شاهدیم که شما دارید میبینید، یه مرتبه سر یه قضیه‌ای که هنوز روشن نشده بود، اثبات نشده، تحقیقی نشده بود، یه مرتبه انواع و اقسام اتهامات و شایعات و فضای مجازی و همطور رگبار تحریک و دروغ، باز یه عده‌ای کشته و شهید و مجروح و باز میلیاردها خسارت و سوزوندن، و تو تهران به یک بهانه، فلان شهر به یک بهانه، زاهدان سیستان بلوچستان به یک بهانه. این نشون میده که دشمنان اسلام و ایران و دشمنان ما روی این قضایا برنامه‌ریزی دراز مدت دارن، سازماندهی کردن و به آسونی ها ول نمی کنن. ما میخواییم ببینیم که اون انسان استثنایی که وقتی آمد از یک جامعه مشرک وحشی که دخترانشون رو زنده به گور میکردن، قبیله با قبیله در حال جنگ بود سر کوچکترین مسائل. میمون یک قبیله رفته بود تو خونه های اون قبیله، به دست اعضای یکی از اعضای اون قبیله میمون اینا رو زده بودن، کشته بودن. این قبیله اعلان جنگ کرد سر یک میمون، مدت ها اینا از هم دیگه میکشتن. یه مورد دیگه، کسی نشسته بود سر راه، پاش رو دراز کرده بود، اون قبیله دیگه آمد رد شه، بهش گفت که لنگ تو جمع کن، پا تو جمع کن، میخوام رد شم. گفت از اون ور برو. گفت تو وسط راه نشستی. گفت ما لنگمون رو جمع نمی کنیم از جلوی کسی، هر کی میخواد باید بره از اون ور بره. او هم گفت ما راهمون رو عوض نمی کنیم، پایی که جلوی ما جمع نشه قطعش میکنیم. همینطور شوخی شوخی و به همدیگر رجزخانی و اینا، شمشیر شده را بود، زد پای یارو رو قطع کرد. و حالا پاتو جمع کردم، حالا رد میشه. در مدینه اوس و خزرج با هم دائم ده ها سال سابقه درگیری داشتن. مکه و مدینه با هم درگیری بودن، همدیگر قبول نداشتن. داخل مکه قبائل با هم، داخل مدینه با هم. انسانی آمد از طرف خدا که چنان تألیف قلوب کرد که نه با میلیاردها پول، نه با زور، نه با تطمیع، نه تهدید، امکان نداشت آدما با اون سوابق اختلافات و نژاد پرستی ها و قبیله پرستی ها و اینا که همدیگر تحمل نمی کردن، می گفت بد قبیله ما خوبه، خوب قبیله شما بده. این تعصبات رو کی تبدیل کرد به اون فضایی که قرآن کریم می فرماد که شما همه با هم دشمن بودید، هر کسی فقط به فکر خودش بود، هر خانواده ای، هر طبقه ای، هر قبیله ای خودتون رو مرکز میدونستین، بقیه رو آدم نمیدونستین، بین شما کینه بود، خصومت و خشونت بود. چی شد یه مرتبه الف بین قلوبکم، قلب هاتون رو به هم گره زد و همه شدید برادر و خواهر هم؟ کی بود این کار رو کرد؟ محمد.
اینکه پیامبر اکرم
با دست خالی، بدون پول، بدون زور، با منطق و اخلاق، با دعوت به توحید، چجوری جامعه وحشی رو تبدیل کرد به یکی از فداکارترین و اخلاقی ترین و متحدترین جوامع بشری که توانستن ظرف نیم قرن بر جزیره العرب مسلط بشن. و میدونید نه مکه و نه مدینه هیچ کدوم با جنگ فتح نشد و کل جنگ های پیامبر که جزیره فتح شد و همه این جنگ ها رو تحمیل کردن و شروع میکردن. پیامبر میگه ما حرف میزنیم، ما دعوت به توحید و عدالت میکنیم، اگر کسی خشونتی علیه ما به خرج ندید ما حرفامون رو میزنیم، ما اهل درگیری نیستیم، اگر خشونت شروع کنید با ما درگیر بشید ما از خودمون دفاع میکنیم. ولذا نمایندگان و سخنگویانی رو میفرستادن، مبلغینی رو به قبائل که شما اونجا نه با کسی توهین کنید، نه به بت‌هاشون فحش بدید، نه درگیر، حرف حق رو بگید، دعوتشون کنید به توحید و عدالت، به اینکه دروغ نگن، خیانت نکنن به هم، ظلم نکنن و اینا. بعضی از مبلغین پیامبر رو اینا میکشتن، اذیت میکردن، خود پیامبر رو چقدر توهین کردن، زدن. خب اینا قبلش 13 سال تو مکه فقط کتک خوردن و نزدن. در مدینه هم، مدینه بدون جنگ فتح شد، حتی پیامبر گفت یهودی ها و غیر مسلمانانی که اونجا هستن حقوق همشون محترمه، ما با کسی درگیر نمیشیم، به شرطی که خیانت نکنن به ما، با دشمنان هم دست نشن، که خب این کارو کردن. یهودی ها با مشرکین مکه هم دست شدن و خیانت کردن. اون معجزه‌ای که بعد پیامبر فرمود اوس و خزرج رو برادر کرد، همه با هم پیمان برادری بستن، مکه و مدینه رو با هم برادر کرد، که مهاجرین که از مکه آمده بودن به مدینه زندگیشون رو ول کرده بودن آمده بودن، پیامبر فرمود هر مهاجر با یکی از انصار، هر مکی با یک مدنی، همدیگر رو در آغوش بگیرین و پیمان برادری، عقد اخوت ببندید. اخوت هم این نیست که به هم بگیم برادر خواهر تموم شه، اموالتون رو با هم تقسیم کن، اگر 4 تا اتاق داری یکی شو دوتاشو بده به اونا، 3 تا 4 تا اسب و شتر و اینا داری یک دوتاشو بده به این. برادری اینجوری نیست برادر خواهر از گشنگی مردی خب بمیر دیگه، من میام برات فاتحه میخونم. نه، باید هر چی داری تقسیم کنی. وقتی حضرت رضا علیه السلام به بعضی کسایی که اومدن ادعا کردن ما شیعه شما این مسلمونیم و اینا، فرمودن شما اینطوری هست که اگر چند دست لباس دارین تو شهرتون یه خانواده ایست لباس مناسب نداره، بری در خونش با احترام لباساتو باش تقسیم کنی؟ آیا خانه ای هست تو شهر شما گرسنه به خواب شب شما بیخبر باشی؟ گو ما اگه کمک کسی از همون بخواد میکنیم، اما اینکه شما میگید ما باید همه از هم خبر داشته باشیم اینجوری نیستیم. فرمودن خب شما شیعه ما نیستیم، دروغ میگید، شما بگید طرفدار مایید، اب نداره، ما رو دوست دارید، ما هم شما رو دوست داریم. پیامبر بفرمود هر کس شب سیر بخوابه و نگران گرسنگانی و خانواده های تو شهرش نباشه که آیا اینا امشب سیرن یا گرسنه، پیامبر فرمود فلیس منی، از ما نیسته، یعنی من شما رو جزء امت اسلام نمیدونم، مسلمان نمیدونم، برادری اینطوری. بعد بین مهاجرین و انصار فرمودن همه با هم پیمان و اخوت ببندید، هر یک از مهاجرین که از مکه است با یکی از انصار که مدینه است همدیگر رو در آغوش بگیرید، از این بعد برادری تا مرگ. و خودشون هم علی بن ابی طالب رو که خلا هر دو از مکه آمده بودن، مهاجر بودن، ایشونو در آغوش گرفتن و گفت منو علی هم پیمان و اخوت بستیم، همه رو هم برادر کردن. این هنر اسلامه. ما الان کسانی داریم تو مذاهب مختلف و قومیت ها، از یک طرف یک کسانی پان ایرانیزم و ایران باستان و پارس و اینا، یعنی بقیه قومیت ها مثلا انسان نیستن، نژاد پرستی ایرانی بقیه آدم نیستن، از اون طرف تو ترک ها پان ترکیزم بقیه آدم نیستن، پان عربیزم، هر که عربه او آدم، بقیه عجم، بقیه همه موجودات درجه 2 و 3 هست. همینطور داخل کشور بین اون کرد ما ترکیم، او میگه اون بلوچ، اون ترک ما بلوچیم، میگه من و او بلوچ و ما ترکمنیم، او میگه کردیم فارسیم، اینا همه حرکت پشت به پیامبر و پشت به توحیده. انسانها رو به جان هم انداختن بر سر توهمات، بر سر تکبر که من از تو بهترم، برای چی تو از من بهتری؟ تو از من بهتری؟ نه، تو هم بهتر نیست. پیامبر فرمود لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی، هیچ نژاد و قومیتی از هیچ نژاد و قومیت دیگری نه برتر و بالاتر است، نه فروتر و پستر، همه تون انسانید، برادر و خواهرید، بندگان خدایید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی انسان تر است تا تقوا داره، یعنی رفتار و زندگی خودش رو کنترل میکنه، مدیریت میکنه. تقوا یعنی خودت رو مدیریت کن. هر چی میخوای بگی یا نگی، هر کاری میخوای بکنی یا نکنی، اول ببین این با معیارهای الهی توحیدی بسنج، ببین این درسته، این مسیر درسته یا نادرسته. متقی با تقوا کسیه که حساب شده و با معیار زندگی میکنه، عقلش بر نفسش حاکمه، اول هوس نمیکنه، بعد بگه حالا از عقلم استفاده کنم برای تامین هوسم، مثلا خشمی شدم میخوام انتقام بگیرم، یا شهوت مال، شهوت جنسی، شهوت قدرت، شهوت شهرت پیدا کردم میخوام حالا این رو ارضا کنم، از عقلم به عنوان ابزار استفاده کنم. نه، از عقل باید همون اول و آخر استفاده کنم. اول با عقل هدف رو، اهداف رو بسنجیم، این هدف معقوله یا نیست، درسته یا نه. اگر هدف معقول بود، حالا دنبال ابزار معقولم بگرد. هم هدف باید معقول و مشروع باشه، هم ابزارش. خب این نکته مهمی است که دشمن از جمله روی این قضیه دست گذاشته و اصلا جهان اسلام رو 200 سال، دو قرن و نیم اینا همینجوری بر ما مسلط شدن. هر جا نگاه کردن یا دعوای قومی را انداختن، دعوای نژادی، زبانی یا مذهبی، این مذهبش اینه، اون مذهبش اونه. داخل شیعه باز دو سه جور شیعه، اینا اونا رو متهم کردن، اینا رو داخل سنی ای بگه مالکی منحرفه، او بگه شافعی مشرکه، او بگه حنفی فلانه، و همینطور به شکلهای مختلف، تا رسید به کسانی مثل محمد ابن عبدالوهاب رهبر وهابیا که اصلا شون گفت کل سنی ها چه شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اینا همه شون مشرکه، و فقط کسانی که توحیدی رو که ما میگیم من میگم قبول کنن، اونا موحدن. یعنی این جریان وهابی نه فقط شیعه رو بلکه اهل سنت رو هم کلا کافر و منحرف میدونن. بین شیعیان هم ما کسانی داریم که هر کس شیعه نیست رو کلا میگه اینا همه جهنمیان. حتی اهل سنتی که محب اهل بیتن و در روایات منابع اهل سنت حب علی و فاطمه و حسن و حسین به روایات متواتر به عنوان یک معیار شناخته شده که در روایت منابع سنی های ما هست که مکرر که هر کس دشمن آل کسا باشد، علی و فاطمه و حسن و حسین، ما او رو مسلمان نمیدانیم. در باب حب و اهل بیت همه بزرگان، بعضی ها فکر میکنن که وهابی ها سخنگوی اهل سنت هن. اصلا اینطور نیست. وهابیت اهل سنت رو هم قبول ندارن و بزرگان اهل سنت هم وهابیت رو قبول ندارن. محمد ابن عبدالوهاب میدونید حتی پدر خودش رو که یه عالم سنی حنبلی بود، قاضی بود، پدر خودش رو هم مشرک میدونست. به کسایی که آمده بودن، طلبه‌های سنی که اونجا بودن، حنبلی بودن، میگفت همه تون مشرکید. یکی از شاگردانش رو که بهش آموخت عقاید خودش رو، طرف قبلا هم شیخ و عالم بود، بهش آموزش داد، بعد که آموزش داد گفت خب حالا شهادتین تو بگو. گفت چی؟ گفت شهادتین بگو حالا مسلمان شو. گفت مگه من مسلمان نیستم؟ من 15-20 ساله دارم درس میخونم، یکی دو ماه آمدم، دو سه ماه آمدم خدمت شما، مسلمان نبودم. گفت نه، اون که قبل از من آموخته اینا همه شرک بود، حالا دوباره اشهد و الله اله اینا رو بگو و اینا رو برو به نزدیکانت و فامیلات و پدرت و برادرت و اینا هم بیاموز، اگر پذیرفتن موحد مسلمانه، اگر نپذیرفتن اونا مرتد و مشرکه. یه همچین نگاهی. برادر محمد بن عبدالوهاب اول کسیه که علیه او کتاب نوشت، گفت این منحرفه، پدرش علیهش نوشت و قضات و علماء سنی حجاز او رو تکفیر کردن، گفتن این خودش کافر و مشرکه و منحرفه و بازداشتش هم کردن. او ابن تیمیه هم که قبلا همین حرفا رو زده بود خیلی قبل‌تر، اونم علماء سنی شافعی و مالکی در شام تکفیرش کردن، گفتن این منحرفه، چون میگفت هر کس سفر کنه برای زیارت پیغمبر به قصد زیارت بره مشرک. اون گفتن آقا این که خلاف تمام روایات اهل سنت و همه حرفای ماست. اونجا حتی انداختنش زندان، تکفیر کرد. و ابن تیمیه در زندان حکومت سنی و فتوای علماء اهل سنت زندانی شد و در زندان هم مرد. اینا یکی دوتا اینا پدران این جریان تکفیری هستند که هر کسی مثل ما نیست کافره. شما جریان های مثل داعش اینا هم دیدید، اینا علماء سنی رو بیشتر کشتن تو سوریه و عراق تا شیعه رو، مسجد های سنی رو بیشتر خراب کردن. یعنی اینا اصلا یه همچین نگاهی، حالا بیاد بچه هم که خب بازی میخورن بلد نیستن، اطلاع ندارن، فکر میکنن وهابیت همون اهل سنته. بنیانگذار وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب وهابی، این نامه ای داره به عبدالوهاب ابن عبدالله ابن عیسی و اونجا بهش میگه تمام این فقهایی که میگن ما شافعی هستیم، حنفی هستیم، مالکیم، حنبلیم، همه اینا مشرکه. من یک عبارت چونجا عرض بکنم، میگه این آیه که قرآن میگه آخونداشون رو رب گرفتند، رسول الله و رهبران پس از او تفسیر کردند به اون چه که شما اسمشو گذاشتید فقه، که میگه فقه شافعی، فقه حنفی فلان. حالا این ادعامو به بعد میگه همین فقه هست که خداوند آن را شرک نامیده. اینکه ما تابع کدوم مذهب فقهیم، مذهب حنفی، شافعی، محمد بن عبدالوهاب، میگه این شرک است و دنبال کردن صاحبان این مذاهب همان دنبال کردن ارباب من دون الله است. میگه این مکاتب فقهی که برای شما ها آوردن، شما ها خوشحالید، فکر میکنید که اینا حکم خداست و بر عامه مردم اهل سنت قرائت کردید، از نزد کسانی که آنها را عالم پنداشته اید. میگه این مثال، اینا مصداق اون آیه دیگه هم که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیامبری در هر امتی دشمنی قرار دادیم و اجازه دادیم باشه. شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که شیاطین از انس و از جن که اینا هی به هم دیگه الهام میکنن حرفای مفت، زخرف القول. ایشون میگه که یه مصداق این شیاطین همین صاحبان این مذاهب فقهی حرفای باطل و بیپایه به هم میگن و همه رو به خدا نسبت میدن و کسانی که منکر قیامتن به اینها، به تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، کسایی که دنبال اینا را میفتن اینا قلباشون یقین به آخرت نداره، یعنی پیروان اینا هم میگه اینا مشکل دینی دارن. ائمه فقهی مذاهب اربعه میگه اینها شیاطین از انسان، اینا آدمن ولی در واقع شیطانن و اطاعت اینا پیروی از خدایان غیر الله هست. خب این تفکریه که میدونن انگلیسا این تفکر رو در حجاز حاکم کردن، تقویتش کردن، اینا رو و این آل سعود رو حدود 100 سال پیش اینا رو به طور کامل دیگه مسلط کردن بر منطقه، با نفت هم داشت و اینا، و از طریق اینا در کل جهان اسلام این اسلام رو مطرح کرد. الان مسجد النبی و مسجد الحرام اگر برید درس فقه و کلام میگن، هیچ جا اجازه نمیدن فقه حنفی، فقه شافعی اینا تدریس بشه، و کلامم عقاید وهابی، نه عقایدی که بزرگان اهل سنت که اینا قبولش نداشته باشن که وهابی نباشه، اجازه نمیدادن اینا درس بدن. حالا مقصود هم چیزیست که میگه بعضی از علمای بزرگ سنی همون موقع بهش نامه نوشتن که این چه طرز فکریست، چرا متهم میکنی به شرک بزرگان اسلام رو و از جمله اهل سنت رو. این میگه که شرک تقلید است و شما همه دارین از ابو حنیفه و شافعی و کیو کی اینا دارین تقلید میکنین و این تقلید روش کفار است. حالا جالبه بعد میگه همه بیان از من تقلید کنن. خب اگه تقلید بده، اگه تقلید از ابو حنیفه و شافعی و اینا بده، تقلید از تو چرا خوبه؟ مثل غربی ها و اینا دیدید لیبرال مسلک ها میگن آقا ایدئولوژی رو با سینما هنر قاطی نکن، ایدئولوژی رو با سیاست قاطی نکن، ایدئولوژی نکنن. بعد خودشون که میان تو حوزه سیاست و هنر و سینما و اینا، ایدئولوژی خودشون رو میارن. یعنی اگه ایدئولوژی نباید با هنر قاطی شه یا با سینما یا با سیاست، چرا همه اینا رو خودتون سیاسی کردین؟ ایدئولوژی مثلا میگن دیدید به میگن ورزش رو سیاسی نکنید، درسته؟ ورزش سیاسی نباشه، تفکیک ورزش از سیاست. خودشون از همه بیشتر ورزش رو سیاسی کردن. اینا میگن علیه ما نکنین، خودمون میکنیم. الان سر قضیه اوکراین، سر قضیه اسرائیل، سر مسائل مختلف خیلی راحت و صریح میگن ما این کشورها رو تحریم میکنیم، اینا حق ندارن بیان، اونا باید اینجوری باشه فلان اینا، و کی باید باشه، کجا باید باشه، مثلا با حجاب نباید بیان زنها، خب اینا باید حجابشون رو بذارن کنار و الا حق ندارن بیان. خب شما مگه نمیگید لیبرال آزادی لباس، هر لباسی هر کس میخواد؟ ما که مسلمونیم نمیگیم هر لباسی، شما که لیبرالیت میگی هر لباس، چرا نمیذارید معجبه باشن، چرا مجبورشون میکنید بیان؟ یعنی خودشون هم با مبانی اعتقادی خودشون که ضد دینی و ضد توحیدی است، هم با سیاست قاطیش میکنن، هم ورزش رو و هم هنر و سینما رو. شما الان سینمای هالیوود و آمریکا سینمای ایدئولوژیکه یا غیر ایدئولوژیک؟ یعنی یه ایدئولوژی داره یا نه؟ یه چیزایی رو سفید میکنه، یه چیزایی رو سیاه. موضع داره. اصلا هنر بدون موضعی وجود نداره. هر کس هر کار هنری میکنه یک منظوری داره، یه هدفی پشتش، حالا یا هدف خوب یا بد، بله، یا به نفع جامعه یا به ضرر. کار بی هدف انسان نمیکنه، اصلا نمیتونه بکنه. اگه ورزش رو نباید با سیاست مخلوط کرد، چرا میکنی؟ اگه باید مخلوط و ترکیب کرد، چرا بقیه نکنن، چرا ما نکنیم؟ حالا نگاه اسلامی اینه که اصلا ورزش از ارزش نباید تفکیک بشه. کل زندگی انسان، هر عمل انسانی، چه ورزشی، چه هنری، چه کاسبی اقتصادی، چه سیاسی، چه علمی، همه اینا نباید، همه اینا مربوطن به انسانی بودن انسان، انسان بودن انسان، و همه اینا ارتباط داره با جهانبینی تو، نوع عقایدت، با توحید و شرک نسبت داره، با مسلمانی و نامسلمانی نسبت داره، با عدالت و ظلم نسبت داره. ما که معتقدیم هیچی رو از ارزش‌های الهی انسانی نباید تفکیک کرد. حتی خوابت، خوراکت، اگر کسی داره نان حلال در میاره برای خانواده‌اش، همون تو بازار، سر کارگاه، مزرعه، کارخانه یا هر جایی، مسافرکشی یا هر کسی هر کار داره، هر همون عرقی که می‌ریزه، عرقش مقدسه و داره کار میکنه، این عبادت خداست. مردی که خدمت میکنه به خانومش، بچه‌هاش، خانواده‌اش، پدر مادر اینا، این مشغول عبادت و جهاده. اگه سر کار بیفته بمیره شهیده، خدا باید قبول کنه. کارگری رفته بالای ساختمون داره کار میکنه، میخواد زحمت بکشه و نان حلال مشروب برای خانوادهش ببره، تأمین کنه، مشکل خانوادهش رو تأمین کنه، از بالا میفته، این میمیره. فرمودن این شهیده، راه خداست، بهشتیه. مادری که هنگام تولد فرزندش میمیره، شهیده، اهل بهشته. هر کس داره در مسیر درست، سبک زندگی درستی داره، این در حال عبادته. نقل شده از پیامبر که فرمودن سه تا قطره مقدس توی عالم رو بهتون میگم. یکی قطره خون شهیده، کسی که همه چیز رو فدا میکنه برای نجات بشر و جامعهش، برای رضای خداوند، برای تکاملش. دوم قطره اشک، کسی است که نیمه شب در محضر خدا اشک میریزه و استغفار میکنه، از خدا معذرت خواهی میکنه برای خطاهای اون روزش. و یکی هم سوم قطره عرق کارگر، کسی که داره تلاش میکنه که زندگی خانوادهش رو تأمین کنه به سختی، او قطره های عرقش مقدسه، مثل خون شهید. خب یک زندگی منطقی متعادل مفید. حالا منظورم این بود که موانع وحدت مسلمین یکی جریان های دشمنن که از بیرون تحریک میکنن، تبلیغ میکنن، فضاسازی رسانه‌ای میکنن، شستشوی مغزی میدن، دروغ میگن، شایعه پراکنی میکنن. مثلا تو ایران میگن آی همه پولاتونو بردن دادن به عراق و سوریه و فلان. تو عراق میگن که آی ایرانی‌ها همه جاتونو، همه جا رو گرفتن و دارن عراق و غارت میکنن، مشکلات ما، برقمون قطع شده، ایرانی‌ها دارن میبرن. توی سوریه میگه فلان، تو اینجا به سوتو سوریه رسانه‌های دشمن میگه مردم سوریه میدونن چرا سوریه رو اینقدر زدن؟ ما فدای ایران شدیم، به خاطر که ما با ایران بودیم، ما رو لتو پار کردن. اینجا تو ایران میگن که سوریه رو رها کن، پولای ما رو همه رو بردی سوریه و فلان، بیچاره مون کردیم اینا. ببین اینجوریه. برقای بصره قطع شده بود، تبلیغات کرده بودن برقاتون رو بردن خوزستان ایران، برای همین شما برق ندارید. برقای خوزستان یه وقتی چند تا شهر خوزستان قطع شد، گفتن برقاتون رو همه رو دادن بصره و عراق، برای همین شما الان برق ندارید. خلاص مسائل مختلف هر چند وقت اینجوری. این یکی دشمن خارجی است، یکی احمق‌های داخل خود ما، چه به اسم شیعه، چه به اسم سنی، چه به هر اسم دیگه. احمق احمقه، مذهبش مهم نیست. از این طرف شروع میکنه تحریک علیه سنی ها، میاته ما با آمریکا و اسرائیل و آل سعود و استکبار و ظلم و اینا ما مشکل نداریم، مشکل ما سنی ها. وقتی که حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل میجنگیدن، یه دینجا میگفتن برای چی حمایت میکنین ازش، اینا سنی هن، بذار سنی ها و یهودی هم دیگر رو بکشن، به ما چه. وقتی که حزب الله داشت با اسرائیل میجنگید، یه دو آخوندهای وهابی اعلام کردن که بذارین شیعه و یهود هم دیگر رو بکشن، شیعه از یهود بدتر است، این از او بدتر، هم دیگر به ما چه. ببینید این دیدگاه استعماری است. این طرف چی بود؟ این طرف حزب الله شیعه و جهاد اسلامی، حماس سنی، با کمک هم جنگیدن، خونشون با هم مخلوط شد و اینا با هم که بودن تونستن اسرائیل رو چند بار شکست بدن. اگه این جهادها نبود آمریکا از عراق و افغانستان بیرون نمی‌رفت. بین شیعه ای جریان هایی که حالا ما بهشون میگیم شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، که اینا اصل امام و انقلاب هم قبول ندارن. یکیشون گفته بود که بله ما مکاشفه کردیم که آقای خمینی الان تو برزخ داره عذاب میکشه، برای که او گفته بود وحدت شیعه و سنی. مگه شیعه و سنی وحدت میکنه؟ گفت خمینی الان تو جهنم داره عذاب. به خود من گفت کدام شما از جهنم آمدی خبر داری؟ از اون طرف هم اینه آقا شیعه ها قرآن قبول ندارن، شیعه ها دشمن کل اصحابن، شیعه نمیدونم تو نماز وقتی که نماز شده چی میکنه؟ السلام علیکم و رحمت الله اینا برکنه، میگه خان الامین خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، به جای علی به پیغمبر وحی کرد، علی باید پیغمبر میبود نه او. همین روزا یک ویدیو کلیپی دیدم یه آخوند مشهوره، خیلی هم رنگ برنگ میشه، وقتی داعش بودن طرفدار داعش بود، بعد که از بنفر آمده به داعش فوش میده، حالا دنبال نون خودشه. بعد اروز میگه که میدونین چرا ایرانی ها میگن خلیج فارس نه خلیج عربی؟ برای که اینا میگن قرآن اصلش به فارسی نازل شده بوده نه به عربی. الان من دارم کلیپ شید تو تلویزیون رسما برای مردم، اینا میگن قرآن اصلش فارسی بوده نه عربی، بنابراین خلیج هم خلیج فارس نه خلیج عربی. اصلا اینجور دروغا. و از اونم راجع به اهل سنت، آقا سنی ها اصلا دشمن اهل بیت هستند. سنی ها قاتل حضرت فاطمه، شیخ محمد عبدو که از علمای بزرگ اهل سنت مصر کتابی نوشت به نام الاسلام و نصرانیت، اسلام و مسیحیت، اونجا به قضیه وهابیت که اون موقع داشته به کمک انگلیس ها و غربی ها حاکم می شده اشاره میکنه. میگه عده‌ای فکر میکنن که خودشون ضد تقلیدن، اهل تدبر در قرآن و حدیثن، بقیه همه مقلدن و هیچی از قرآن و سنت سرشون نمیشه از قرآن و حدیث، در حالی که تنگ نظرترین کسان خود اینا هستن و بیش از همه دارن همه رو دعوت میکنن به اینکه از خود اینا تقلید کنن. همه علماء اهل سنت، علماء اسلام در طول تاریخ همه باطلن، بیان از اینا تقلید بکنن. شعارشون اینه که تقلید نکنید، منظورشون اینه که بیاد از ما تقلید کنید. اینها میگن که ظاهر الفاظ کافیست، خدا بر تخت نشست، مراد همین تخته، یعنی واقعا خدا رو تخته نشسته. اگر میگه ید الله یعنی خدا واقعا دست داره، جسم دست داره. اگر میگه که خدا رو میبینیم یعنی خدا رو با همین چشم مادی میبینیم، معنیش میگه خب خدا با جسم بشه و ببینیم. ایشون که عالم بزرگ اهل سنته میگه اینها میگن که هر جا ظاهر لفظ بود بگیر، به بقیه آیات، به توضیحات پیغمبر توجه نکن، عقلت هم تعطیل کن، توجهی به توضیحات خود پیغمبر اکرم هم ندارن، خودشون رو در عرض همه میدانن، حتی در مواردی که پیامبر یک آیه ای رو خودشون تفسیر کردن که منظور از آیه اینه، اینا هم میگن خب اینم یک قرائته، ولی قرائت ما اینه، به نظر ما اینه، نظر شما چیه؟ نظر پیغمبر با نظر شما که در عرض هم نیست که. بعد اشاره میکنن که اینا روح تکفیری دارن. بعضی از بزرگان اهل سنت میگه که روایات متعددی از صحیح بخاری، صحیح مسلم اینو نقل میکنه، به ما نمونه مثلا از عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که میگه بارها ما شنیدیم و از جمله این که پیامبر فرمودن که اگر کسی لا اله الا الله گفت و شهادت به رسالت من داد، اگر نماز و حج و روزه را قبول داشت، قبول کرد و زکات رو، مسلمانه و به هیچ وجه حق ندارید تکفیرش کنید. هیچ کس حق نداره به کسی که میگه من مسلمانم، میگه من نماز و روزه و حج و زکات رو قبول دارم، شهادتش هم میگه، صحیح بخاری صحیح مسلم نمیگه، به هیچ وجه حق تکفیر ندارید. باز در صحیح بخاری و صحیح مسلم از مقداد، جناب مقداد ابن اسود صحابی بزرگ، نقل میکنه که میگه یا رسول الله من توی این جنگ، تو درگیری با مشرکین، با یکیشون درگیر شدم، این تو درگیری زد با شمشیر دست منو آشولاش کرد، بعد من حمله کردم زدم، شمشیرش افتاد تو جنگ، ما رو جانباز و معلول کرد، آمدم بزنمش، پیامبر فرمود وقتی گفت لا اله الا الله تسلیم شد دیگه نباید. نمونه دیگه اسامه، باز در صحیح بخاری حدیث 4019، صحیح مسلم حدیث 95، اسامه میگه که من درگیر بودم توی یکی از جنگا با یکی از مشرکین، یکی از اینا وسط جنگ دید داره الان کشته میشه، گفت لا اله الا الله از این مشرکین، ولی من گفتم یا ترس میگه دروغ میگه، حالا که دیده گرفتاد داره میگه، من زدم کشتمش. اسامه پیامبر فرمودن خب روز قیامت از تو خواهد پرسید که من که تسلیم شدم چرا منو کشتی؟ چه جوابی خواهی داد؟ پیامبر به اسامه میگن، میگه یا رسول الله این از ترس گفت، واقعی نبود که، فیلم بازی کرد تو جنگ، از وقتی داره ما رو میزنه حالا که داره شکست میخوره گفت. پیامبر فرمود تو از درون قلبش خبر داشتی که این واقعی گفت یا منافقانه گفت؟ به هر صورت تسلیم شد. وقتی کسی تسلیم میشه و اسیره ادعا میکنه، یک احتمال هم اینه که راست میگه، چرا او احتمال دیگر رو شما گرفتی؟ دوباره ازش پرسیدن که اسامه در قیامت با این لا اله الا الله گویی که کشتیش چه خواهی گفت؟ برای خونی که ریختی چه جواب میدی؟ میگه پیامبر اینو دو بار یا سه بار گفتن به حدی که من اینقدر خجالت کشیدم و آرزو کردم که اصلا نیامده بودم، اصلا کاش به دنیا نیامده بودم، که ما رفتیم جهاد کنیم در راه توحید، حالا اصل خودمونم زیر سوال رفتیم که من مجاهد بودم شدم قاتل. این حدیث در صحیح مسلم صحیح بخاری از اسامه نقل شده. میگه پیامبر ما را فرستادن برای درگیری با یکی از قبائل مشرک، ما شب حرکت کردیم، صبح رسیدیم به اونها. اونجا اولین نفری که گرفتیمش از نیروهای دشمن بود که این خیلی قبلا به ما صدمه زده بود، ولی تا گرفتیمش گفت من تسلیمم و با شمایم. این شخص مرد انصاری میگه من خب گفتم دیگه این تسلیم شد، کارش نداشتم. آمدم این طرف، یکی از رزمنده ها با نیزه زد کشتش. به من گفت برچی نکشته اینو، از نیروهای ما رو قبلا زده کشته. ایشون میگه که مگر نشنیدی پیامبر گفتن وقتی کسی تسلیم شد لا اله الا الله گفت حق نداری بکشیمش؟ میگه همین حرف رو از من پرسید، گفت این که معلومه از ترس گفت، اگه ای الان محاصره نشده بود، اسیر نشده بود که حرف رو نمیزد. ایشون میگه ما همین رو گفتیم، پیامبر فرمودن تو از تو قلبش خبر داری؟ آیا از درون قلب آدم ها خبر دارید که اینا منافقن و قبول ندارن؟ گفت هرگز کسی را که لا اله الا الله بگوید به بگه من مسلمانم، نمیگیم دروغ میگی تو کافری، مگر اینکه سلاح برداره خودش وارد جنگ بشه به ما. اونجا چه بگه مسلمانم چه بگه مسلمان نیستم، وقتی می جنگی تجاوز میکنی، میکشی، آتش میزنی، حمله میکنی، وظیفه دفاع، می جنگیم باید. ولی کسی رو میگه سعد ابن مالک گفت به خدا قسم دیگر هرگز کسی را که لا اله الا الله بگوید نخواهم کشت، ولو مطمئن باشم دروغ میگوید. خب ببینید اینا خط قرمزایی بود، اینا در صحیح بخاری، صحیح مسلم و منابع. یا احمد ابن حنبل در مسند احمد و صحیح بخاری نقل میکنن، طرف یکی از اصحاب میگه پیامبر خالد ابن ولید رو فرستادن به سراغ یک قبیله ای تا رو دعوت کنه به اینکه شمشیرتون رو بگذارید و درگیر نشید، نه جنگید، تسلیم بشید. رفته اونجا، بعد اونا قبول کردن، رئیس اون قبیله قبول کرد، منتها به جایی که بگه اسلمنا یعنی ما تسلیمیم، نتونست تلفظ کنه، یک کلمه ای گفت که به جاش گفت هیئنا، یعنی مثلا منظورش این بود که ما مسیر گذشته رو ادامه نمیدیم، ما خطمون رو عوض کردیم، منظورش ولی همین بود که ما تسلیمیم، ما دیگه با شما جنگی نداریم. ولی خالد گفت که صریح نگفتن که چیزه و همین که ما درست هم نشنیدیم چی گفت و اینا، تا کاملا واضح نگفتن فعلا بزنن و زد. یه عده از امنه ها رو از جمله همون شخص رو کشتن و یه عده رو اسیر گرفتن و اینا. میگه بعد ما رفتیم پیش پیامبر اکرم و این قضیه رو گفتیم، پیامبر خیلی عصبانی شدن و توبیخ کردن، فرمودن مگر ما تشنه خون و جنگیم؟ ما رو تا مجبور نکنن به جنگ ما نمی جنگیم، هدف ما جنگیدن نیست، هدف ما برداشتن سایه زور از سر مردمه که صدای ما رو بشنون، بتونن آزادانه تصمیم بگیرن، میخوان مسلمان بشن، میخوان نشن. ما با شمشیر کسی رو مسلمان نمی کنیم، اما با شمشیر کسانی رو که علیه ما شمشیر میکشن و میجنگن، با شمشیر اونا رو میزنیم. او هم اگر تسلیم شد و ولو گفت که ما تسلیمیم، اسلمنا، تسلیم شدیم، او هم دیگه ما ولو احتمال بدیم دروغ میگه، ولی حاضر تسلیم شده، سلاحشو داره میذاره زمین دیگه. فرمودن با اونا نمیجنگیم، حق ندارید بجنگید. پیامبر فرمودن اگر یه جایی، یه قبیله جایی رفتی دیدید یه صدای کوچک اذانی هم آمد، بگید که ها اینا همه مسلمانن، ما دنبال بهانه برای نجنگیدن میگردیم، نه برای جنگیدن و کشتن. خب حالا یک نکته ای که حالا خواستم عرض بکنم، به روایت مشهور برادران اهل سنت 12 ربیع میلاد ایشونه، به روایت مشهور منابع شیعه 17 ربیع. این فاصله خودش میتونست تبدیل بشه به یک نقطه اختلاف. البته هر دو روایت تو منابع هر دو هست، یعنی تو منابع شیعه هم 12 ربیع هست، تو منابع سنی هم 17 هست، ولی قوی اونا میگن 12 میگه 17. همین رو به جایی که بگه خب آقا ما اختلاف داریم، اصلا ما سر تاریخ تولد پیغمبر ما هم اختلاف داریم، نه، همین رو گفتن هفته وحدت. همین فاصله چند روزه میشه به بهانه ای برای وحدت. و چون برادرای خارج شیعه سنی تشریف دارین از سیستان بلوچستان و اینها، یک نکته که شاید شما باز نشنیده باشین، یعنی خیلی ها نشنیدن، فکر میکنن مثلا امام رضا علیه السلام محبوب شیعیانه فقط، در حالی که من فقط به دو سه نمونه اشاره کنم که بزرگان اهل سنت نگاهشون به علی ابن موسی رضا و به کل اهل بیت چه نگاهی است. بزرگان اهل سنت در زندگیشون زیارت امام رضا علیه السلام مشهد، طوس، زیارت امیرالمؤمنین در نجف، زیارت سید الشهدا در کربلا رو به عنوان یک امر مستحب قبول داشتن، حتی اونایشون که شیعه رو قبول نداشتن، ولی ائمه رو، رهبران شیعه رو قبول دارن، البته نه به عنوان حالا خلیفه یا معصوم، اما به عنوان بزرگترین علما و محبوبترین پاکترین افراد. حالا من چون دوستانم دانشجوی تربیت معلم و فرهنگیانن، خواستم از این کتاب مهجة البيضاء فیض کاشانی که در شرح چی نوشته شده؟ میدونه کسی؟ احیاء العلوم. احیاء العلوم مال کیه؟ نمیدونین؟ خیلی خطرناکه این چیزا رو نمیدونین ها. مال غزالی است. امام محمد غزالی، ابو حامد محمد غزالی. غزالی از علماء درجه یک جهان اسلام و از بزرگان اهل سنت، شافعی، اشعری، اهل همین طوس و خراسان. این کسیه که نظامیه، خواجه نظام الملک و اینها در بغداد که نظامیه‌ها رو ساختن، دانشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در جهان اسلام که اشعری و شافعی بودن، این رو حاکمیت سلجوقی، خواجه نظام الملک و اینها دعوتش کردن از خراسان، آمد به بغداد و 4 سال چند سال اونجا استاد درجه یک بود. کتاب نقد فلسفه و فیلسوفان رو نوشته و آدم یه نابغه، یه آدم بسیار بزرگیه. یه مدتی هم مسئله دار شد، خودش گفت اصلا به اصل خدا و همه چی شک کردم، ولی ولش نکردم، اینقدر فکر کردم و پرسیدم و مطالعه کردم، من شبا خوابم نمی برد و تب کرده بودم، بارها تب می کردم از اینکه نمیتونستم اثبات کنم خدا هست، نمیتونستم انکار کنم که خدا هست، و میگفتم من وقتی سر اصل خدا موندم اینجوری، من چجوری شدم. حالا میگه قبلش استاد دانشگاه بود و به یه عالمه طلبه رو تربیت میکرد، میگفت من احساس کردم همینجوری تو دیوار دارم چی میکنم، خودم بفهمم چی قضیه. و مدتی شکاک بود. این کتاب المنقذ من الضلال، خاطرات خودنوشت ایشونه که میگه که چطوری من تا مرز جهنم رفتم و دوباره برگشتم، ولی این بار با حجت برگشتم. همیشه تا آخرم ضد فلسفه و فیلسوفان بود. حالا میخوام ایشونو بگم، یه آدمی که اینقدر بزرگ بود که یه مرتبه همه چیز رو گذاشت کنار، حکومت بود و اینا، همه اینا رو گذاشت کنار، رفت به بهانه حج، رفت حج انجام داد، دیگه بر نگشت به مرکز حکومت، با اسم مستعار رفت طرف قدس و شام و مدتی رفت مسجد الاقصا، خادم اونجا شد، گمنام. و جالبه، میگه یه روز داشتم مسجد رو جارو میکردم، همه به من به عنوان خادم مسجد نگاه، دیدم نظریات من که توی خراسان بودم و توی بغداد دارن نظریات من و طلبه ها دانشجو بحث میکنن، یه قال الغزالی فلان، قال غزالی، یه غزالی چنین گفت، اون یکی فلان، نه نمیدونستن هم غزالی منم. اسممو که باز شنیدم از اونجا رفتم، گفت نمیخوام اصلا، برگشت دوباره به شهر خودشون توسو. حالا جالبه، ایشون میگه غزالی که شیعرم قبول نداره، ایشون جالبه میگه که یکی وقتی که سر اصل عقایدم متزلزل شده بودم، یکی وقتی که میخواستم گمنام بشم و دیگه هیچ کسی نشناسن، کسی منو نشناسه، و رفتم حرم علی ابن موسی رضا به ایشان متوسل شدم. دقت میکنید؟ همین غزالی میگه رفتم حرم پسر پیغمبر در طوس که شهر خودش بوده، خودش هم اهل همین طوس و همینجا بوده، و رفتم به مزار علی ابن موسی و اشک ریختم. ازشون خواستم که از خدا بخواد که من رو از این وضع نجات بده. یعنی متوسل شدم که امام رضا اینا نگاهشون به باز چند نمونه دیگه عرض بکنم که تمام بزرگان اهل سنت زیارت امام رضا رو به عنوان یک زیارت امر مستحب، یک عبادت تلقی میکردن و بسیاری از اهل بیت رو. من فقط چند نمونه شو از خدمتتون بگم. مثلا قرن 6 هجری سمعانی که از بزرگان علمای شافعی است و جناب قیاس الدین، اینا که میگم از قول این بزرگانه و اینا همه علمای درجه یک حنفی و شافعی هستند، تعابیرشون راجع به امام رضا میگه که او سومین علی از فرزندان رسول الله بود بعد از علی ابن ابی طالب و علی ابن حسین امام سجاد. وقت توصیف میکنه که این چه شخصیتی داره. ابن ابی نصر بزنتی میگه بعضیا گفتن که ای که به ایشون لقب رضا دادن، که ایشون رضاست، اینو مأمون این لقب رو داده، یعنی ایشون رضا یعنی راضی به حکومت ما و بنی عباس، یعنی با ما همکاره، از ما راضیه. این علمای سنی شافعی حنفی میگه اینطور نیست و از قول پسر ایشون امام جواد علیه السلام نقل میکنن که یه وقتی ابن ابی نصر بزنتی آمد پیش امام جواد گفت آقا حکومت شایع کرده که لقب رضا رو مأمون به ایشون داده که چون ایشون راضی شد به همکاری با حکومت. امام فرمودن به خدا سوگند دروغ است، این لقب رضا لقبی است که خدا به او داد، چون طوری رفتار کرد ایشون که حتی کسانی که ایشون رو به عنوان رهبر دینی و مذهبی خودشون قبول نداشتن، حتی اونا هم از ایشون همه راضی و مرید ایشون بودن و قبولش داشتن. یعنی امام رضا علی ابن موسی طوری رفتار کرد که همه مذاهب قبولش داشتن. حالا بعضی به عنوان امام معصوم و خلیفه برحق، بعضی هم به عنوان عالم بزرگی. حالا با این صفات، یه نمونه دیگه صفاتی که برای ایشون ذکر میکنن بزرگان اهل سنت، میگه تقی یعنی الگوی تقوا بود ایشون علی ابن موسی، راضی الگوی رضایت از الله بود، قانع بود، عالم قله علم و آگاهی بود، متواضع بود، چه بود یعنی تمام خصلت‌های درجه که اخلاقی رو بزرگان اهل سنت در زمان خود ایشون به ایشون نسبت میدن و بعد از او، از جمله جناب عبدالرحمن جامی که در همین تربت جام هست که ایشون هم یه آدم در حوزه عرفان و قرآن، یه انسان بسیار دانشمند و بزرگی است. خب ایشون هم اهل سنته، شیعه نیست، ولی تعابیری که راجع به اشعاری که سروده راجع به امام رضا، راجع به سید الشهدا، راجع به امیرالمؤمنین، راجع به استحباب زیارت اینها و اینکه او هم میگه که علی ابن موسی رضاست و زیارت مزار ایشون عبادت است و رضاست چون که خدا از او راضی بود و مردم همه از او راضی بودن، هیچ کس هیچ لکه سیاه و نقطه ضعفی در پرونده علی ابن موسی نتونست حتی بسازه. یا اون عالم و شاعر بزرگ اهل سنت دیگه خراسانی میگه که امام علی نام عالی نسب، پناه عجم مقتدای عرب، از او بود راضی جهان آفرین. ای که رضاست برای که خدا از او راضی بود نه مأمون، از آن رو رضا گشت او را لقب. خب اینا که عرض دارم میکنم اینا هیچ کدوم شیعی نیستن به ایمان شیعی رسمی. نمونه دیگه باز جناب محمد خواجه بخاری حنفی راجع به علی ابن موسی رضا بحث میکنه و مادر، اولا راجع به مادر ایشون میگه که مادر جناب علی ابن موسی کانت امهو، مادر ایشون من اشراف العجم عرب نبود ولی از زنان بسیار استثنایی بود و کانت من افضل النساء فی عقلها و دینها. میگه مادر علی ابن موسی از برترین زنان بود، هم به لحاظ عقل و عقلانیت بسیار خانم چیز فهم عمیقی بود، هم به لحاظ دیانت و تقوا و عبادت. مادر علی ابن موسی همسر موسی بن جعفر. باز در منبع دیگه از اهل سنت مثلا ابن سباق مالکی، ایشون خیلی مفصل راجع به این که علی ابن موسی رهبر پیروان اهل بیت بود و همه مسلمین علما همه ایشونو قبول داشتن، میگه اهل علم و دین. مثلا ابن کثیر، داوود ابن کثیر نقل میکنه میگه به موسی بن جعفر گفتم فدایت شوم، سن من زیاد شده، پیرم، ممکنه بمیرم. تو این لحظات آخر میخوام بدونم اگر من موندم قبل بعد از شما، چون شما مدام تحت تعقیبی، آخرش هم شما رو میکشد حکومت، ولی بعد از شما چه کسی؟ میگه اشار الی ابنه ابی الحسن الرضا، اشاره کرد به فرزندش، فرمود هذا صاحبكم بعدی، بعد از من رفیق شما ایشونه، با ایشون حرکت کن. وقت ابن سباق مالکی که بزرگان اهل سنته، میگه که بزرگان علمای همون دوران که شیعه نبودن ولی با بنی عباس درگیر بودن و میگفتن حکومت حق اهل بیته، اینا به علی ابن موسی و پدرش کاملا ارادت داشتن. رهبران چهار مذهب فقه اهل سنت میدونید شاگردان امام صادق بودن. جناب ابو حنیفه میگه اصلا اگر ایشون نبود احکام حج رو مسلمین فراموش کرده بودن، چون بنی امیه تو همون حدود 90 سال 100 سال خیلی دین رو تغییر دادن، حتی احکام حج رو ما دوباره از طریق ایشون فهمیدیم. بعد شافعی که اصلا قائل به حکومت اهل بیت بود و به همین دلیل ایشونو گرفتن، ایشون طرفدار زید بود، همین شیعیان زیدی یمن، با اینا بود علیه حکومت درگیر شد، قاضی بود در یمن، با اینا درگیر شد، گرفتنش، آوردن پایتخت زمان هارون اعدامش کنن شافعی رو، و بقیه هم همینطور. و یکی از همین بزرگان میگه که زیارت قبر موسی بن جعفر تریاق، یعنی داروست که دیوانه را شفا میدهد. خب اینا بزرگان چهار مذهب فقهی هن، یعنی تمام اهل سنت تابع یکی از این چهار مذهب هن. اینا رهبرانشون، نگاهشون به اهل بیت همچین نگاهی بوده. اینا اکثرشون هم با حکومت ها مشکل داشتن و با اهل بیت موافق بودن. منابع خبری حکومتی میگفتن که امام رضا را بودن بس انگور خورد مرد، پرخوری کرد سکته کرد. حالا یکی گفت که این فلان، بعد اما اینا تاریخ نویس های حکومتی بودن که حکومت ها دستور میدادن اینجوری بنویسید. اما بعضی دیگه از مورخین بزرگ اهل سنت، مثلا محمد ابن علی حلبی، ابن عبان بستی، شافعی، سمعانی، سفدی، ابوالفرج اصفهانی، حاکم نیشابوری صاحب مسند حاکم، ابن سباق، شبلنجی شافعی، میر محمد ابن سید برهان الدین شافعی، چه حنفی، نمیدونم چیه مالکی، و اینا صریح میگن که مأمون مات علی الرضا سمه المأمون، مأمون و حکومت مسمومش کرد. من شربت سقاها، شربتی به ایشون نوشاندند. و بعد میگن زیارت قبر علی ابن موسی چقدر ثواب داره. حدیثی در منابع اهل سنت دقت کنید، این حدیث که شنیدید که از پیامبر که هر کس زیارت کنه فرزندم علی ابن موسی رو در توس به اندازه چندین حج ثواب داره، این حدیث از راویش عایشه است، روی عن عایشه قال رسول الله، میگه که پیامبر فرمودن من زار ولدی به توس. حالا اون موقع اصلا امام رضایی نبوده، مردم اونجا هم شاید توس رو اصلا نمیشناختن کجاست، اون ور دنیا بود، اصلا توس اون موقع مسلمان نبودن. منظار ولدی به توس، هر کس فرزند من در توس رو زیارت کند مساوی با یک حج است. قالت عایشه میگه مره یک حج، یه بار حج، فقال مرتین، پیامبر فرمودن دو تا حج. قالت مرتین، میگه دو تا حج، پیامبر میگن که ثلاث مرات، سه تا حج. پیامبر میگن که اگه ادامه میدادی تا 70 حج میگفتن. ولی ابن موسی به این اندازه است. خب این راوی این حدیث جناب عایشه است، کی؟ وقتی که اصلا توس دست مسلمین نبوده، اصلا ایرانش نبوده، چه برسه توس که اونور ایران بود که همینجا بشه. علی ابن موسی رضایی در کار نبوده. خواستم سه تا نکته رو عرض بکنم. یک، مذاهب اسلامی در کلیات و مبانی اونی که پیامبر فرمود، گفت شهادت به توحید، رسالت، حج، نماز، روزه، زکات، پیامبر فرمود هر کسی اینا رو قبول داره و میگه قبول دارم مسلمانه. حق ندارید بگید تو کافری، تکفیر کنی، بگی مسلمان نیستی. و اگر حتی کسی احتمال میدید داره دروغ میگه یا ترسه یا حتی منافقه، ولی به ظاهر میگه من مسلمانم، هوشیار باش، کلا تو بر نداره، مراقبش باش، اما حق نداری بگی که دو دروغ میگی. هر کس گفت مسلمانم باید بگی مسلمانم، مگر شروع کنه علیه اسلام و مسلمین توطئه کنه، فعالیت بکنه. اگرم بدعت میگذاره، میخواد تحریف کنه دین رو جوری دیگه تعریف کنه، اونجا هم همون پیامبر فرمود جلوش بیسید افشاش کنید. اگه کسی میاد داره دین رو تغییر میده، یه دین جدیدی درست میکنه به اسم اسلام، چه وهابیت و اینا، چه شیعه لندنی تو شیعه، چه تو سنی، چه اصلا به اسم روشنفکری و روشنفکربازی که اینا قرائت نو و نو اندیشی دینی، حالا شروع کنه اصل نبوت و وحی و قرآن و همه رو بزنن. پیامبر فرمود اگر سکوت کنید در برابر این انحرافات و بدعت ها جهنمی هستید. حتما باید افشا کنید و مرزهای فکری رو روشن کنید، اما حق ندارید کسی رو تکفیر کنید. چون کسی مذهب منو نداره بگیم فلان. و جریان استعمار ضد اسلام از بیرون روی قضایا داره کار میکنه بین مذاهب و قومیت ها. و اینکه این تصور که تو شیعه ها رایج کردن که سنی ها دشمن اهل بیت هم، تو سنی ها رایج کردن که اهل بیت به ما ربطی ندارن، هر دوش اشتباهه و دروغه. این نگاه علمای بزرگ اهل سنت راجب اهل بیت و از جمله راجب علی ابن موسی رضا که اینجا چون در محضرشون هستیم اینا رو بهش اشاره کرد. خب من در خدمت رفقا هستم، اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت.